بله گفتم دوشنبه بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. وقد اجتمع ای ادخال و ما یقربه الى الصحه و تزمن و تخییل الحسن. فی قوله یخیل لی ان سمر الشهب فی الدجا و شدت به احدابی الیهن الیبله و شدت به احدابی الیهن اجفانی. ایوقع او فی خیالی ان الشهبه شهبه هم. اونجا به خاطر ضرورت شعری شهب خواندیم و الا اصل شهبه، لذا دومی را شهب میخوانیم چون ضرورت شعری نداره. میگه به این که ایوقع او فی خیالی ان الشهب محکمتون بالمسامیر لا تزول عن مکانها و ان اجفان عینی یا عینی، هر دو صحیح است، قد شدت به احدابها الى الشهب لطول ذالک اللیل و غایت سحری فیه و هذا تخییل حسن و لفظ یخیلو یخیلو یزیده حسنا. گفته شد مبالغه سه قسم: اولی تبلیغ بود، دومی اغراق بود، سومی قلوب. تبلیغ و اغراقش مطلقا گفت مقبول است، ماند قلوبش. قلوبم اونی بود که هم عقلا محال باشد هم عادتا. بعد میخواست بگد که قلوب بعضی از اقسامش مقبول است و بعض دیگر نه، ولذا داشت مقبول از قلوب اقسامی است. در اینجا در واقع سه قسم ذکر کرده از اقسام مقبوله قلوب. دو مثال، دو تا را قبلا ذکر کرد. منها ما ادخل علیه ما یقربه الى الصحه، این یک قسمش بود از اقسام مقبوله قلوب. بعد قسم دیگرش گفت و منها ما تزمن نوعا حسنا من التخییل، اینم قسم دومش بود. قسم سوم را بعدن ذکر خواهد کرد. اون تا در وسط در بین پرانتز مثلا میگه گاهی اوقات اون دوتایی که ذکر کردیم از اقسام غلو مقبول، گاهی اوقات هر دوی اونها در یک جا جمع شدن، هم مشتمل بر تخییل حسن هست هم چیزی در او ذکر شده است که اون را یقربه الی الصحه، هر دو در یک جا جمع اند. حالا الان مثالی میزند که هر دوی اون محسن ها در این جمعند، هم امر تخیلی حسن هم چیزی داخل شده که نزدیک میکند این قلوب را به صحت. و به تحقیق جمع شده اند اون دو، یعنی اون دو محسن در واقع که موجب مقبولیت قلوبند، و به تحقیق جمع شده اون دو. اون دو چه باشند؟ ای داخل کردن چیزی که نزدیک می کند قلوب را به صحه، این یکی. دو تضمن تخیل حسن، قلوب متضمن امر تخیلی باشد که این امر تخیلی حسن است و باعث مقبولیت قلوب می شد. جمع شدن هر دوتا در قول این شاعر، که این قول شاعرم یعنی قلوب، منتها دوتا محسن دارد که موجب مقبولیتش میشه. فی قوله یخیل لی ان ثمر الشهب فی الدجا، ان ثمر الشهب فی الدجا، این نائب فاعل یخیل میشه. ثمر از ماده مسمار به معنای میخکوب شدن، شهب، شهب بوده جمع شهاب، شهب یعنی ستاره ها، دجا جمع دجیه یعنی تاریکی، پس دجا یعنی تاریکی ها، شدت بسته شده، به وسیله اهداب من، اهداب جمع خدبه و همچنین خدب، مفردش خدب، خدب به معنای مجه، اهداب پس مجه ها، هنه الیهنه برمیگردد به اون شخب، اجفان جمع جفنه به معنای پلک. معنای بیت میگه تخیل میشود برای من، یعنی به خیالم همچه میاد، همچه خیال میکنم، تخیل میشود برای من این مطلب، این که میخکوب شده این ستاره ها در تاریکی ها، یعنی که نه این ستاره ها را که در آسمان هستند، در آسمان تاریخ تاریک، اینها را با میخ کوبیدن اونجا از جا حرکت نمی کنه، همینجوری محکم مانده، این ور برن اون ور برن، خبری از صبح باشه نیست. میخ کوب شده اند این ستاره ها در این تاریکی ها، هیچ تکان نمی خورن از جای خودشان. این مال این بوده که شب به نظرش طولانی می آمده، خوابش نمی برده، دلش می خواد که یک حرکتی باشه اینوری اونوری، بلکه صبح بشه می بینه خبری نیست، که انه به نظرش میاد که آره این ستاره ها را چنان با میخ محکم کوبیدن در این آسمان و در این تاریکی ها که هیچ تکان نمی خورند. و شدت، شدتم اطفس برون سمرت، یعنی همچنین این دومی هم تخیل میشد برای من. اون چیه دومی؟ این که بسته شده پلک های من، اچفان من، به وسیله اون مجه ها به اون ستاره ها، یعنی ستاره ها را با میخ محکم کوبیدن در تاریکی ها تکان نمیخورن، این پلک های من مرا هم به وسیله این مژه هم بستن به این ستاره ها، پلک های من با این مژه ها بسته شده به این ستاره ها، اینم هم همینجوری باز مانده وهم نگاه میکنه و بسته شده به وسیله مژه های من به اون ستاره ها، پلک های من، هر چشمی چند تا پلک داره؟ دوتا دیگه، بالا و پایین. خب این معنای بیت. این یعنی حاصلش این است که همین جوری نگاه میکرده به آسمان، چشمش باز تا صبح همین جوری، و این ستاره هم سر جای خودشان ایستادن تکان نمیخورن، که انه اونا را با میخ محکم زدن تکان نخورن. این پلکای من همین جوری باز با این موجه ها بسته شده و بس دیگه چشمه من و این حرف هم که انه بسته نمیشه، یعنی این پلکا بسته بشد با موجه ها به ستاره ها، این چشم هم همین جوری باز میماند دیگه، نه ستاره ها اینور اونور میرن نه چشم من بسته میشد. خب یوقع فی خیالی، واقع ساخته میشود در خیال من، این که اون شهب یعنی ستاره ها محکمتون بالمسامیر تثبیت شده اند در آسمان به وسیله میخ‌ها. مسامیر جمع مسمار، اون سمره هم از ماده مسمار بود. لا تزول عن مکانها، این ستاره ها از جای خودشان تکان نمی خورند. لا تزول عن مکانها یعنی از جایشان تکان نمی خورند، همین جوری محکم ماندند. و این که یعنی همچنین واقع ساخته میشه در خیال من، این که پلک های چشم من به تحقیق بسته شده به وسیله اهدابشان، یعنی اون موجه هاشون بسته شده به اون شهب ستاره ها. خب لطول متعلق به چه باشد؟ علت مال چیه؟ این لطول متعلق به اون یوقع استان میگه همچه خیال میکنم، چه باعث شده که همچه خیال بکنی؟ لطول ذالک اللیل و غایت سحری فیه، به خاطر طولانی بودن این شب و به خاطر این است که بیداری من به نهایت رسیده، این سبب میشود که همچه خیالی من بکنم که اونها میخکوب شدند و پلکای منم با اونها با این موجه ها بسته شده. پس این لطول بگید علت است برای یوقع او و متعلق به یوقع اوست، به خاطر طولانی بودن اون شب و به خاطر قایه اطفس به جای طول و به خاطر نهایت بیداری من در اون شب، یعنی بیداریم طول کشیده. خب تمام شد. بعد شارح میگه و هذا تخییل حسن، هذا اشاره به چیه؟ به نائب فاعل یخیلو. نائب فاعل چه بود؟ سمر الشهب فی الدجا و شدت به اهدابی الیهن اجفانی. منظور از هذا به این نائب فاعل یخیلو برمیگردد، لذا میگد این میخکوب شدن و این بسته شدن، اون یخیلو رو حالا نیارید ها، اصل میخکوبی و اون بسته شدن پلکا یک امر تخیلی حسنه. اون وقت لفظ یخیلو هم اضافه شده تا اینکه اون امر تخیلی را که عقلنم محال است عادتنم محاله قریب به صحت بکنند. پس اون دوتا چه بود؟ ادخال ما یقربه الی الصحه، اون کلمه یخیل و آوردن بود در شعر. اون امر تخیلی حسن هم اون سمر الشهب و بتجا فتجا و شدت به اهدابی تا آخر بود. اینو قاطی نشه ها. و هادا و این سمر الشهب فی الدجا و این شدت به اهدابی الیهن اجفانی یک تخییل حسنه، و لفظ یخیلو که آورده شده این هم حسن او را بالا میبرد. در واقع در اینجا ما دو تا محسن داریم برای مقبولیت این قلوب، هم اولی هم دومی، تخییل حسن نسبت به نائب فاعل یخیلو. ادخال ما یقربه الی صحه خود کلمه یخیلو. تمام شد. و منها ما اخرج مخرج الحزل والخلاعه کقوله اسکر بالامس ان عزمت علی الشور به غدن ان ندا من العجبی. اسکر یعنی مست میشم، بالامس دیروز، این عزم تو اگر خواسته باشم، علی الشرب بر شرب خمر، غدن، این غدن را بگید ظرف متعلق به شرب ها، نه متعلق به عزم تو. خب این عزم تو علی الشرب غدن این نظام العجبی. میگه یه چیزی هست خیلی جای تعجبه، من امروز تصمیم میگیرم فردا شرب خمر بکنم، امروز تصمیم میگیرم فردا شرب خمر بکنم، دیروز مست میشم، یعنی شرب خمر نکرده، حتی تصمیمم نگرفتم. آخه دیروز میگه مست شدم دیگه، دیروز نه شرب خمر کرده بود فرزن، نه تصمیم داشت، امروز تصمیم میگیرم. میگه اگر خواسته باشم فردا شرب خمر بکنم دیروز مست میشم. اینقدر این قویست که نخورده و تصمیم نگرفته برای انسان مستی میاره. بعدم میگه این نظام من العجبی، واقعا هم جای تعجبه. حالا این هم عقلا محال است، هم عادتا محاله، منتها میگه اینم باز مقبوله. و چه مقبولیت چیه؟ میگه اگر غلوی در مقام شوخی گفته بشه و در مقام خلاعه گفته بشه، اصل خلاعه یعنی بیاری، بیبندوباری، بیمبالاتی، سبکی، این معنای خلاعه هست. میگه گاهی اوقات متکلم در مقام سبکی و بیمبالاتی و بیاری و امثال ذالک یک تعبیر غلوی بیان میکنه، چون این تعبیر در اون مقام بوده، در این مقام در نزد بلغا این گونه غلوش مقبوله. مثل بعضی اوقات انسان یک حرفی میزنه مورد اعتراض قرار ممکنه بگیره، ولی در مقام شوخی اون حرف را بزنه میبینی ایراد نمیگیره. حالا گاهی اوقات غلوه ولی در مقام شوخی و اینجور چیزا گفته، این میبینی مقبولیت میاره، اعتراض نمیکنن به.
از
چه ناحیه؟ اون یه وقتی که بناش رو شوخی بکنه قاطی میکنه تمه چیز رو. مست میشوم دیروز، اگر تصمیم بگیرم بر شرب فردا، حالا این غدن متعلق به عزم تو هم بشه، اونم ممکنه مانی نداشته باشه، اگر تصمیم بگیرم فردا که شرب خمر بکنم، بشه اشربا از چیز عزم تو هم متعلق باشه ضرر نداره. یا مثلا بگه من الان تصمیم گرفتم فردا شرب خمر کنم، دیروز مست میشه. یا نه اگر فردا قصد بکنم یه وقتی شرب خمر بکنم، دیروز مست میشه. این نظام من العجبی، این از عجبه. حالا این میگه و از اون اقسام مقبوله غلو است، اون قسمی که اون غلوی که اخرج مخرج الحزل والخلاعه، اخراج شده در مخرج حزل یعنی شوخی و خلاعه، خلاعه هم یعنی بیبندوباری، بیمبالاتی، بیاری، سبکی، اینا. تمام شد. بله.
این مختصر دستوری میشه میگه این عظمت شور بر خمر فردا اکنون سکرانم الان.
اون میخواد بگه فردای دیروز، یعنی چی؟ دیروز فردا. دیروز فردا میشد امروز، دیروز فردا میشد امروز، اون بون زده. ولی اینجا بگه من مست میشم دیروز، اگر خواسته باشم الان فردا شرب خمر بکنم. این با این میسازه. یا اگر چنانچه بگه مست میشم دیروز، اگر فردا تصمیم بگیرم که شرب خمر بکنم. مراد از الامس اگر امس اون روزی باشد که شرب خمر میکنم، منطبق بر امروز میشه. ولی اگر نه، نظر به الانش داشته باشد، دیروز امروز میشد. یعنی ذاتاً با اینا میسازد. منتها مبالغه بیشترش در این است که دو روز قبل از تر بشه، جلوتر بشه. بله؟ این نظام العجبی؟ تحلیل است دیگه. نه چیز تحلیل که نیست. اذکر بالامس ان عزمت على الشرب، جمله استنافیه باشد. آخه مانده به این که اولا این واو بیاره به خاطر ضرورت شعری، شعرش خراب میشه. یک. و ثانیاً بنا نیست که اینهایی که شعر را اینا میگن همش اون خصوصیات فصل رعایت بکنن. یعنی بلاغت اقتضا میکنه، ولی اینا اینجور نیست که همیشه مقید باشن که بلیغ صحبت کنه. فرضاً هم واجب باشد، ما در اینجا بگیم چرا عطف نکرده، اگر مقتضی وصف باشد حقش این بود که وصف بکنه. اگر عطف نکنن نحویاً غلط نمیشه، فقط این است که در بلاغت میشد مردود. بلاغت هم مردود بشه، لازم نیست که این شاعرها هر شعری که گفتن در بلاغت بایستی بگیم مقبولش گفتن. حتی امرؤ القیس هم خیلی از اشعارش در بلاغت مردود بود، متنبی هم خیلی از اشعارش در بلاغت مردود میشه. ولی در اینجا به خاطر ضرورت شعری این عطف نکند. اگر مقتضی اینجا، یعنی اگر باشد این توسط بین الکمالین بین اینها میشه، مانعی از عطفم نباشد و حقش این است که عطف بکنه. اگر در این صورت عطف نکند میشد مردود در بلاغت. تمام شد. و من هو ای و من المعنویه المذهب الکلامی، نوزدهمی از محسنات بدیعیه معنویه مذهب کلامی است. و هو ایراد و حجت للمطلوب على طریقت اهل الکلام، و هو ان تکون بعد تسلیم المقدمات مستلزمتا للمطلوب. مقدمات صحیح است، مقدمات هم گاهی اوقاتی بس استعمال بکنه. نوعاً البته در کتابا میگن مقدمه، اون تا در قیاس مقدمه اولا، مقدمه ثانیه، اونجایی بسا انسب مقدمه گفتن باشد. نحو لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا و اللازم و هو فساد السماوات والارض باطل لان المراد به خروجهما عن النظام الذي هما عليه فكذا الملزوم و هو تعدد الالهه. خب حالا در تا اینجا این گفته بشه، مذهب کلامی این است که متکلم یک ادعایی که دارد برای اون مدعای خودش اقامه دلیل بکنه. اقامه دلیل برای اثبات مدعای خودش، این اسمش مذهب کلامی است. اقامه دلیل برای اثبات مدعا. گاهی یک چیز را ادعا میکنی دلیل براش نمیاری، گاهی اوقات ادعا میکنی دلیل براش میاری. اقامه دلیل برای مدعا اسمش مذهب کلامی است. به چه مناسبت بهش میگن مذهب کلامی؟ به خاطر اینکه علمای کلام برای امور اعتقادیه اقامه دلیل میکنند و اونها را با دلیل اثبات میکنند. چون این روش اقامه دلیل برای اثبات مدعا روش علمای کلام است، به این خاطر متکلم برای مدعای خودش، ما حالا مدعاش هر چه باشه فرق نمیکنه، از امور اعتقادیه باشد، از امور دیگر باشه، هر چه باشه شده، متکلم برای اثبات مدعای خودش اقامه دلیل کنه. این کار شبیه به کار علمای بیانه، ولذا این روش را میگن مذهب و راه کلامی. و اون مذهب کلامی اینم میخواد ذکر این از قبیل محسنات بدیعیه، یعنی میخواد بگد که این ذکر دلیل برای مدعا خودش از محسنات معنویه است در کلام، ولذا از محسنات معنویه به حساب آمده. و اون مذهب کلامی عبارت است از ایراد حجت. ایراد حجت یعنی ذکر دلیل برای مطلوب، برای اون مدعا که مطلوب و متکلم است. منتها ایراد و حجت علا طریقت اهل کلام، به روش اهل کلام. اونها چه قسم دلیلی برای مدعای خودشان اقامه می کنند، دلیل تو هم مثل اون باشد، علا طریقت اهل کلام. حالا بعدن یک اشاره خواهد شد، حجت رو تقسیم میکنن بر سه قسم: تمثیل، استقراء، قیاس. تمثیل به این است که یک جزئی هست دارای حکمی است و یک جزئی دیگر شبیه به این جزئی است. حکم این جزئی را برای اون یکی جزئی هم میخوای بگی هست. این جزئی دارای این حکمه، این جزئی دارای این حکمه. بعدش یک جزئی دیگری وجود دارد که اون جزئی دیگر به این جزئی شبیه هست. از یک جهت تو بگی چون اون جزئی شباهت به این جزئی دارد پس حکم این رو هم دارد. از باب مثال بگی مریخ مسکون است، یعنی در اونجا ساکنی وجود داره، انسان هست مثلا مانند اون مسکون. به چه دلیل؟ میگه به دلیل اینکه مریخ مثل زمین است، زمین در فضا به دور خورشید میچرخه، مریخ هم در فضا به دور خورشید میچرخه. حالا که زمین مسکون است پس معلوم میشود که مریخ هم مسکونه. این تمثیل اینه، اثبات حکمی که برای جزئی است برای جزئی دیگر، به خاطر اینکه اون جزئی به این جزئی از یک جهتی از جهات شباهت داره. تمثیل را در اصول، در فقه و مانند اون اسمش میگن قیاس، و تمثیل میگن حجیت ندارد. تمثیل در منطق حجیت ندارد، یقین آور نیست، قطع آور نیست، حتی ممکنه بگیم ظن آور هم نیست. تمثیل در علم کلام به درد نمیخوره. علا طریقت آخه گفت ایراد و حجت للمطلوب، حجت چه حجتی باشد؟ اون حجتی که در علم کلام مطرح است و اقامه میشه. مثلا اقسام قیاس، یا بعضی از اقسام قیاس، عمدتاً برهانش مثلا. و اما تمثیل که از اقسام قیاس نیست، نخیر، کاربردش در کلام مذهب کلامی اسمش نخواهد بود. لذا میگه ایراد و حجه برای مطلوب به روش اهل کلام. اون به روش اهل کلام بودن حجت چطوریه؟ میگه اون اینه که اوه، یعنی کون الحجته علا طریقت اهل کلام این است که بوده باشد اون حجت بعد از تسلیم مقدماتش مستلزمتن للمطلوب. مقدماتش اگر پذیرفته بشد نتیجه قطعی است. اون حجتی که اینجوری است، مقدمه اولا داره، مقدمه ثانیه داره، اگر این دو پذیرفته بشد نتیجه قطعی است. این گونه حجت در کلام کاربرد داره. و تو هم اگر در کلام خودت برای مدعای خودت این گونه حجت اقامه کردی، اون می شود اسمش مذهب کلامی. و هو یعنی اون بودنی حجت علا طریقت اهل کلام عبارت است از این که بوده باشد اون حجت بعد از این که مورد قبول قرار بگیرد مقدماتش، مستلزم مطلوب متکلم خواهد بود. یعنی نتیجهش قطعی میشه. مثال میزند برای این فرض به آیه شریفه. منطقه قطعیه به اون نحوه قطعی هم نه ها، منطقه دیگه طرف این را میپذیره، یعنی مورد قبول قرار میگیرد دیگه. مثالش مثل آیه شریفه، یعنی مذهب این حجتی که در علم کلام به کار برده میشه منحصر به برهان نیست، اعم. مثالش مثل آیه شریفه لو کان فیه ما آلهة الا الله لفسدتا. این آیه شریفه در سوره 21 انبیاء آیه 22. این آیه شریفه از قبیل قیاس استثنایی است. این جمله شرطیه متصله شده مقدمه اولای قیاس. مقدمه ثانیه محذوفه که قضیه حملیه بوده، نافی تالی شرطیه. مقدمه ثانیه که محذوفینه ولکنهما ما فسدتا لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا ولکنهما ما فسدتا نتیجه فلیس فیهما آلهة الا الله. اگر در زمین و آسمان آلهه ای بود، آلهه ای که غیر خداوند، اگر بود زمین و آسمان فاسد می شد. ولکن می بینی زمین و آسمان فاسد نشده، پس معلوم می شد که غیر از خداوند خدایان دیگری وجود ندارد. اگر بود فساد بود، حالا که فساد نیست پس معلوم میشد آلهه متعدده نیست. ولذا این آیه شریفه قیاس استثنایی است. اینی که ذکر شده مقدمه اولاست، مقدمه ثانیه محذوف است ولکنهما ما فسدتا نتیجه چم محذوف است فلیس فیهما آلهة الا الله. حالا این آیه شریفه دلیل است، حجت است برای اثبات مدعا از قبیل مذهب کلامی خواهد بود. خب لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا واللازم و هو فساد السماوات والارض باطل. این جمله شرطیه ملزوم در این جمله شرطیه، شرط این جمله شرطیه است. شرط چیه؟ کان فیهما آلهة الا الله. لازم اون ملزوم جواب شرطه لفسدتا. اگر اون ملزوم بود لازم بود، ولی ما میبینیم این لازم نیست. اذا بطل اللازم بطل الملزوم. وقتی که فساد نباشه پس نتیجتاً تعددم در بین نخواهد بود. و لازم که لازم همین جواب شرط باشد، لفسدت و اون فساد آسمان ها و زمین باشد باطله. چگونه باطله؟ فساد زمین و آسمان باطله، چطور باطله؟ میگه چون که مراد به وسیله، مراد به اون فساد در لفسدتا یعنی خارج بودن اون زمین و آسمان است از اون نظامی که اونها بر او هستند. زمین و آسمان فاسد میشد یعنی از این وضع فعلی در میامد، یعنی زمین و آسمان به هم میخورد دیگه، به هم میخورد میریخت، نه زمین سر جای خودش میماند به این منظمی و آبادی و آبادانی، نه آسمان به هم میریختن اینا و ما میبینیم اینا سر جای خودشان هستند و هیچ کدام به هم نریخته. چون که مراد از اون فساد خارج شدن اون دوست از اون نظامی که اون دو بر او هستند و ما با چشم میبینیم که فساد صورت نگرفته. خب و لازم باطلون فکذا الملزوم، لازم که جواب لو باشد باطل است، بطلان جواب لو دلیل است بر بطلان شرط لو. کان فیه ما آلهتون الا الله شرط لو، لفسدتا جواب لو، بطلان جواب دلیل است بر بطلان شرطش. اگر شرط بود جواب بود، حالا که میبینیم جواب نیست پس معلوم میشد شرطم نیست. نیست یعنی باطله. پس همچنین باطل است یعنی ملزوم و اون تعدد آلهه باشد که شرط لوه. تمام شد. و هذه الملازمه من المشهورات الصادقه التي يكتف بها في الفعل خطابيات. به نظرم خطابيات باشه اینجا، ضبطش خطابيات، خطابه یا خطابه، به نظر خطابه باشد. قبلا هم یک جا داشتیم، اونم نمیدونم ذاتش چه بود، هم بحث مسند بود مثل این که هم به نظرم اسمش خطابه باشه نه خطابه. ذاتش که اونجوریست به نظرم، اونم حالا یک نگاهی هم بکنیم. یک جا نه اونجا، نه اسمی از خطاب اونجا نبرد.
اعتبارات خطابیه.
آها. اون نمیشه چی، ولی اونجا اون کجا صفحه چنده؟
47.
کتاب منم 47. بله
بله.
47. بله. اینجا هم بندم ضبطش ننوشته. حالا یک نگاهی بکنید، ولی به نظر میاد خطابه باشد نه خطابه. من سابق یه همچی چیزی یادم میاد، حالا یک نگاهی بکنید باز. خب یک جای دیگه هم اسم خطابه بود ها، بر احوال اسناد، احوال مسند له بود. اونجا که از سکاکی نقل کرد که گفت دلالت بر عموم میکنه. حالا اونه بعدا یه نگاهی میکنیم کار میده. نه خب حالا اونه یک نگاهی میکنید، ولی اونجوری که یادمه به فتح خواه باید باشد. خب آره حالا بعدن نگاه میکنیم. خب التي يكتفى بها في الخطابيات دون القطعيات المعتبره في البرهانيات. یک کسی در این استدلال میخواد مناقشه بکنه، در آیه، یعنی میگه آیه میگه اگر در زمین و آسمان خدایان دیگری بودند، یعنی آلهه متعدد بود، نتیجه خداوند که هست یه چند تای دیگه هم بود، لفسدتا، زمین و آسمان فاسد میشد. یک کسی میگه چرا فاسد بشه؟ میگه آخه خب چند تا سلطان در یک مملکت نمی گنجد، چند تا خدا باشد. الان یالن یک روزی درگیری ایجاد میشه، این میخواد یک کاری انجام بده، اون خوشش نمیاد، اون انجام بده، این خوشش نمیاد، یا اون الان یالن چند تا خدا باشد، درگیری ایجاد میشه و این بزن اون بزن، دنیا خراب میشه. لفسدتو لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتو. یکی از این میگه چرا دعوا بکنه؟ وقتی که غیر از خداوند خداوند دیگری باشد، خدای دیگری باشد، مثل خداوند عادل باشه، عالم باشه، حکیم باشه، هر چی دیگه، این چرا دعوا بکنه؟ برای چی دعوا بکنن اینا؟ آخه میگه اگر بود دعوا حتمی بود، که کسی میگه نه حتمی نیست، ممکنه چند تا خداوند باشد مثل خداوند، خدا باشد مثل خداوند، دوام نکنه. این یه اشکالیست در اینجا ممکنه بشه. تو که میگی اگر بود حتما فساد بود، نه خیر، ممکنه باشد و با هم دیگه هم بسازن، دوام نکنه. تازه گاهی اوقات میبینی بین چند انسان از اول تا آخر عمر اتفاق می افتد که با هم دعوا نمی کنه، تا چه برسد به خدا که عالم است و حکیم است و عادل است و کارهاش همش از روی حساب هستن، چرا دعوا بکنه؟ ولذا یک کسی در مقدمه اولای این قیاس ممکنه مناقشه بکنه، که مقدمه اولا میگه اگر تعدد بود فساد حتمی بود، حالا که فساد نیست پس معلوم میشه تعدد نیست. یه همچه اشکالی اینجا شد. اینجا شارح میخواد بگه این دلیل دلیل اقناعی است. این ملازمه‌ای که در این آیه مطرح شده در اینجا از اون قضایایی است در واقع مشهور، که عادتاً در خارج قصه از این قرار است. عادتاً در خارج اگر دو تا حاکم در یک مملکت باشد، علایالن یک وقتی درگیری ایجاد میشه. عادتاً چون اینجوری است، اینم به حساب اون گذاشته. دلیل اونجوری نیست این آیه که برهان باشد. برهان باشد برای این که نخیر غیر از خدا خدای دیگری نیست. این ملازمه از اون قضایای مشهوره صادقه است، منتها عادتا قصه اینجوری است، نه همیشه، نه حتمی جزمی 100%، که این گونه از قضایای مشهوره در اون امور خطابیه به کار برده میشه، در امور خطابیه هم جزم لازم نیست، زن کافی است. در این قیاس رو تقسیم میکنن به چند تا؟ 5 تا. برهان است، خطابه است، خطابه است، جدل است، مغالطه است، شعر. خطابه یکی از اقسام قیاس. در خطابه لازم نیست که طرف جزم 100% پیدا کند. تو یک چیزی میگی و یک دلیلی هم برای مدعای خودت میاری، ولی این دلیل نمیتونه جزم 100% برای طرف بیاره. و فقط طرف رو تقریبا قانعش میکنه، طرف ظن به مدعای تو پیدا میکنه. زور این دلیل بیشتر از این نیست و همچه تعلیلی هم اعمالش زیاده، به کار برده میشد. نوعا این منبریا که میرن بالای منبر برای مردم حدیث میخوانن، مانند اون میخوانن، اینو از قبیل همون خطابه است که مردم از شنیدن اینها میبینی قبول میکنن قصه از این قرار است. ولو این که به اینها بگی قسم بر الفضلی هم میخوری اینجوری میگن، نه اونش دیگه، ولی به نظر میاد همینجوری باشه. یه ظنی به مدعا پیدا میکنند. خطابه از جمله یکی از اقسام قیاس است و غرض اصلی هم در او ایجاد ظن است برای مخاطب نسبت به مدعا، نه ایجاد قطع باشد. و قضایای مشهوره به درد این گونه از ادله میخورد، نه به درد برهان. ولذا میخواد بگد این آیه هم بنابراین بیان از قبیل برهان نخواهد بود، شبیه خطابه خواهد بود که برای شنونده زن میارد. یعنی انسان هم در خارج میگه، خب به انسان میگن چند تا سلطان در یک مملکت میگنجه، میگه ما که تا به حال هرچی شنیده ایم دعوا کردن با هم، چند تا رئیس در یک جا باشند با هم دیگه میسازن، میگیم نه همچه اتفاقی نوعا ما که نشنیده ایم بیفتد. میبینیم مشهور است در بین مردم، این معنا که دو سلطان در یک مملکت نمی گنجد، دو رئیس در یک مرکز و اینها نمی گنجد، این یک چیزیست جا افتاده. ولو جزمی 100% هم نیست، ولی یک چیز قبول شده و جا افتاده ایست. این لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا هم از این قبیله. ولذا این دلیلی که اینجا آورده برای قانع ساختن خوبه، برای اینکه مخاطب ظن به گفته متکلم پیدا کند خوبه، ولی زور این را ندارد که بتوند او را برای او یقین ایجاد کند. این ماحصل بیان شارع هست در اینجا. میگه و این ملازمه که در این جمله شرطیه وجود دارد که مقدمه اولای قیاس ماست، از اون مشهورات صادقه است، نه از قطعیات باشد. اون مشهورات صادقهی که اکتفا می شود به اونها در خطابه ها، در خطابیات، یعنی در امور خطابیه و در دلیل خطاب، دون القطعیات. در قطعیاتی که معتبرن در برهانیات، این گونه مشهورات کفایت نمی کند، چون این گونه مشهورات قطع آور نیست، در برهان قطع آور باید باشد. دون القطعیات المعتبرت فی البرهانیات، نه در امور قطعیه ای که اون امور قطعیه در برهانیات معتبرند، در ادله برهانیه. تمام شد. منتها یک چیزی که هست در اینجا، در اینکه مراد از فساد چیه در اینجا اختلافه. بعضی ها میگن که این آیه دلیل به همین شکلیست که ما گفتیم و مراد از فساد در این صورت همین میشد که اگر خداوند خدایان متعدد در بین باشد غیر از خداوند ما، حالا یکی باشد یا دو تا فرق نمی‌کنه، غیر از خدای ما خدای دیگری یه باشه، این آسمان و زمینی که درست شده به هم می‌ریزه، اگر بود به هم می‌ریخت اینا، یعنی بعد از درست شدن جنگ می‌شد و می‌زدن خراب می‌کردن همه جا. این یک معنی. بعضی آمدن گفتن نه خیر، این آیه از قبیل دلیل تمانعه، اگر اون باشد این آیه میشد دیگه برهان، نه اینکه بشد از قبیل خطابه و شبیه به خطابه. حالا دلیل تمانع چیه؟ در کتابهای مختلف هست که اگر از اون باب بگیریم معناش این میشه که اگر غیر از خداوند خدای دیگری یا خدایان دیگری بود، زمین و آسمان فاسد می شدن، معنیش این است که اصلا زمین و آسمان محال بود خلق بشند، نه اینکه بعد از اینکه درست شده به هم بریزه، اصلا محال بود خلق بشه، شدنی نبود. دلیل تمانو حالا جاشه بگیم، خواستید به اونجا رجوع بکنید، اینجا فقط جاش معلوم باشد. روش رئالیسم جزء 5 از صفحه 115 تا صفحه 117 پاورقی، آقای مطهری اونجا توضیح داده که این آیه را اونجا از قبیل دلیل تمانع مطرح کرد. تفسیر المیزان به حسب بعضی از چاپهاش جزء 14 صفحه 390 در ذیل همین آیه دیگه، تفسیر المیزان در ذیل همین آیه باز اون هم این آیه را ذکر کرده و از قبیل دلیل تمانع به حساب آورده که برهان بشه. همچنین مبدا و معاد، آقای جوادی آملی کتابی دارد به نام مبدا و معاد از صفحه 141 تا صفحه 156. چند صفحه میشه؟ 15 صفحه. 15 صفحه راجع به دلیل تمانع بحث میکند و این آیه را اونجا مطرح کرده و از طفتازانی هم نقل کرده که ایشون هم در اون شرح مقاصدش این آیه را از قبیل دلیل تمانع به حساب آورده. طفتازانی اینجا از قبیل دلیل تمانع به حساب نیاورده این آیه را، در اون شرح مقاصدش که در علم کلامه از قبیل دلیل تمانع به حساب آورده. خواستید به اونجاها رجوع بکنی؟ خب تمام شد. بعدش دارد به این که و قوله، این یک مثال برای مذهب کلامی. حالا در نهج البلاغه هم شبیه همین آیه آمده، حضرت امیر علیه السلام دارد و علم یا بنیه، ظاهرا خطاب به حضرت امام حسن علیه السلام باشه، و علم یا بنیه انه لو کان لربک شریکون لعتت کر رسوله، یک و لرأیت آثار ملکه و سلطانه، دو و لعرفت افعاله و صفاته، سه. فیض الاسلام کتاب 31 نامه ها صفحه 918 دارد که ای فرزند من بدان که اگر شأن چنین است بود برای رب تو شریکی، یعنی اگر برای خداوند شریک بود غیر از خداوند خدای دیگری، یعنی بود، لو کان لربک شریکون، این سه چیز لازم می آمد، یک لعتت که رسولو، اونم پیامبرانی میفرستاد، کما اینکه رب تو پیامبران را فرستاده، اونم اقلا یکی را باید بفرستد دیگه، باشد و هیچی نفرسته یعنی چه؟ لعتت که رسولو، این لازم اول. و حال اینکه ما عتت که رسولو، پس معلوم میشد که رب تو شریکی نداره. ثانیا و لرأیت آثار ملکهی و سلطانه، کما این که آثار ملک این خداوندت را میبینی، آثار او را هم میدیدی، یک نمونه بیار که این مال اون خدای دیگه باشه. و همچنین میدیدی آثار ملک اون شریک را و آثار سلطان او را، اونم کارایی میکرد و حال این که همچه چیزی ندیده ای، پس معلوم میشد که اون نیست. سومی، ولعرفت افعاله و صفاته، همچنین میشناختی کارهای او را و صفات او را، و حال این که نه از او فعلی خبر داری و نه از او یک صفتی از اوصاف را خبر داری. اگر اون بود این ستا لازم می آمد، این ستا نیست، پس معلوم می شد اون ملزومم نیست. این جمله هم باز از قبیل قیاس استثنایی است. مقدمه اولاش ذکر شده، مقدمه ثانیه محذوفه، نتیجه هم محذوفه است، مثل خود همین آیه. تمام شد. و قوله، یعنی به نحو قوله، قول اون شاعر، حلفت فلم اترک لنفسك ریبتا ولیس وراء الله للمرء مطلب. حالا شعر رو بخوانیم دوباره برمیگردیم. لئن كنت قد بلغت انی وشایتا، بعضی نسخه ها جنایتنه، بعضی ها وشایتنه، لمبلغ و کلواشی اغشو و اکدبو، ولکننی کنتم رعن لی جانبون من الارض فیه مسترادون و مذهبو، ملوکون و اخوانون اذا ما مدحتهم احکم فی اموالهم و اقربو، کفعل کفی قوم ارا کستفیتهم فلم ترهم فی مدههم لکا اذنبو. نابغه زبیانی قصیده گفته در مقام اعتذار و عذرخواهی از نعمان. نعمان ابن منذر ملک عرب بوده، یک جماعتی هم بودن به نام آل جفنه که مال یمن بودن، آمده بودن در شام، ساکن شده بودند و در شام حکومت میکردن. بعد این نعمان با اونها خوب نبود، این نابغه اونها را مدح کرده بود، آل جفنه را مدح کرده بود. بعد این نعمانم به این نابغه اعتراض کرده بود که این چی کاری بود کردی. حالا نعمان چیز، این نابغه هم در مقام عذرخواهی از نعمان قصیده ای گفته که این 4 بیت یا این 5 بیت از جمله اون قصیده است. حالا این رو هم مصنف ذکر میکند که مخواد بگد این هم از قبیل مذهب کلامی است. نابغه میگد حلفتو، قسم خوردم، به نعمان میگه فلم اترک لنفسک ریبتا، با این قسم خودم دیگه نگذاشتم برای تو یک شک و شبهه‌ای بماند. ریبه یعنی شک، شکی بمانه. با این قسم من که من قصد سوئی نسبت به تو نداشتم، این قسم را خوردم تا اینکه خیال نکنی که من مثلا به تو میخوام بی احترامی بکنم. حلفت و فلم اترک لنفسک ریبتا، ریبه یعنی شک. بعد میگد ولیس وراء الله للمرء مطلب، و نیست یا و حال این که نیست وراء خداوند برای انسان و برای مرد هیچ مطلبی. خداوند مافوق همه هست، همه چیزه، همه چیز البته مافوق همه چیز است، و انسان به خداوند قسم نمیخورد دروغکی. حالا که من به او قسم خوردم، بدان که این مطلب من درست است. و حال این که نیست ورای خداوند برای انسان هیچ خواسته ای ما فوق همه خواسته ها خداوند است. فکیفه یحلف بهی کاذبن، چگونه می شود که انسان به او دروغتی قسم بخوره؟ پس من قسم خوردم، باور کن که حرفم درست است. لئن کنت قد بلغت عنی وشایتن، میگه اگر هستی یا بودی، بله چه داره؟
بعد از اون ولیسه برا الله للمرء مطلبو خیف و اعظم المطالب و الحلف بهی اعلی الاحلاف.
آره.
فکیفه
یحلف بهی کاذبا، این نسخونه ندارد، همین مقدار دارد، فکیفه یحلف بهی کاذبا. خب لئن کنت قد بلغت عنی وشایتن، این لئن که دارد، لام لئن میگد لام موطئه قسمه. قسمی در اینجا در تقدیر است جلوتر از لئن، این شرطیه ما آمده، لام داخل شده بر سر این شرطیه تا دلالت کند بر این که اون جوابی که خواهد آمد جواب است مال قسم مقدر قبل از این و جواب شرط نیست. قسم و جواب با هم بیاند و جوابشان هم یکی باشد و مثل هم باشد، این مثل هم را یه مرتبه ذکر میکنن، برای اولی جواب قرار میدن نه برای دومی. یعنی هر یک از قسم و شرط که جلوتر است این جواب مال اون میشه. ابن مالک هم که داشت وحذف لدا وحذف لدا اجتماع شرط و قسم جواب ما اخرت فهو ملتزم، شرطی آمده قسمی آمده.